با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز روز چهارشنبه است، دهم از ماه فوریه. بله، روزهای چهارشنبه همونطور که میدونید روز 50 دقیقه خدمت شما هست. اجازه فرمایید که بیاویزیم به سخن حافظ، یه غزل بخونیم. فاش میگویم از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. من همون دم که وضو ساختم از چشمه عشق، جای دیگر فرمود من همون دم که چار تکبیر زدم یک سره بر هر چه که هستی، تقریبا همون مضمونه. پاش میگویم و از گفته خود دلشادم، بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم. طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراق که در این دامگه حادثه چون افتادم. من ملک بودم و فردوس برین جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. و دیگه میرم حافظ به این خرافات اعتقادی داشته آورده دیگه، چون این در واقع یک نوع تکرار دروغ‌های شاخدار انجیل و قرآن و عرض کنم صحبت خنددار تورات که خداوند آدم رو از گل خلق کرد، بعد از دندش شکست زن خلق کرد، اینا رو کرد تو باغ بهشت. بله، یک میوه هم که هنوز سرش دعواست که این میوه چی بوده. گویی بودن سیب بوده، مسلمان ها میگن گندم بوده، نمچه بوده، نخواهیم. بعد شیطان آمده، مار در واقع آمده وسوسه کرده و خانم رفته خورده و داده به مردم، داده گناه کبیره چیز شدن، مرتکب شدن و هنوز تو سر زنها دارن میزنن. بابت همین گناه اول میکشتن، به دار میکشیدن. مریضی، بیماری، هرچی میامد. اروپایی های وحشی که ما گفتیم اینا اگر نبودن ما الان عقب بودیم، اینا میدونه وحشی بودن. تا زمانی که دینی بودن وحشی بودن، البته از وحشی بودنشون خیلی کم نشده، اما به لحاظ علم و تکنولوژی و فن و اینا که گفتن چیز دیگری. بله، به محض که بیماری من گفت بزن، این همون است که گناه اول رو کرده و آزادی رو نفی میکردن یک زمانی به این بهانه. این در واقع حس آزادی کرده که این سیب رو گرفته و خورده و اینا. از این تو جفنگیات که میتونید در این کتب مقدس پر جفنگیات. خب، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود، آدم آورد در این دیر خراب آبادم. سایه طوبی و طوباست در هست، میدونی که درخت های اونجا پزیرش تراز بکشید و خوری رو بغل میکنید چیم طوباست. سایه طوبی و دلجویی حور و لب حوز به هوای سر کوی تو برفت از یاد. حافظ داره نفی میکنه این مزخرفات. نیست بر لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استاد. را شدم حلقه به گوش در میخانه عشق، هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم. میخورد خون دلم مردمک چشم و سزاست، که چرا دل به جگرگوشه مردم دادم. این دیگه خیلی هم سسته به لحاظ لفظ، هم سسته به لحاظ معنی. حافظ دیگه چه بکنی؟ میخورد خون دلم مردمک چشم و سزاست، که چرا دل به جگرگوشه مردم دادم. ها کن چهره حافظ به سر زور ز عشق، و نه این سیل دم آدم ببرد بنیادم. بسیار محکم خوب. خب، عرض میکنم خدمتتون که امروز روز قبل از پردازم به این 22 بهمن و اینها، محاکمه جناب آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور اسبق ایالات متحده آمریکا ادامه دارد. یک پرونده جنایی هم در جورجیا برای ایشون گشوده. فکر میکنم مشکلات آقای ترامپ به زودی مشکلات قانونیش تمام نشد. جریان الان دموکرات ها دیروز هم دو تا وکیل ایشون ارائه کرده بود که در پیتیه در پیتی هیچی نمیدونستن، حتی که میزدن به نفع این سو بود، این دلهایی نگردن از ترامپ. واقعا همه چی گرفت‌زده شدن که این چه وکلایی بود آقا ایشون آبر باری اوضاع چنین است. خب می رویم سر این داستان 22 بهمن و روز فرخنده انقلاب. می دونید که این اسلام عزیز در هر جامعه‌ای که می خواست وارد بشه و وارد می شه اول قتل، اول دروغ، با دروغ شروع میشه، این اول مسلمونه اخوه و هزار دو شعاره دیگه، بعد قتل، بعد از قتل غارت، بله، بعد از غارت ارتجاع، بله. یعنی فرض کنید که یک جامعه الان در قرن بیستم داره زندگی میکنه، مناسباتش، قوانینش، سیستم سیاسیش، سیستم اداریش، برادران مسلمان که میان آرزو و آمالشون این است که اینو ببرن به زبان ما زمان محمد و میبرن مثل کار خودم. آره آقا شما این آقا رو زخمی کردید، من دو تا شطور بیاد بده به این آقا جریمه این رو که بینی مثلا دو تا شطور، اما این شطور از کجا بیارم، برو قیمت شو برسن. یعنی جایی نشد که پای این اسلام عزیز برسه اونجا یک آزادی و آبادی هم رخ بده، ندیده نشده. نه من شما لطف میکنه از من چه کتاب میگه، ما چه کتاب بخواد، من به شما برادران ایران توصیه میکنم دو کتاب حتما بخواد، یکی شاهنامه فردوسی، یکی قرآن، قرآن رو بخونی، قرآن رو بخونی. بیشتر از 430 آیه در باب حرب و قوانین جنگ و غارت و اینا هست. میخوانید بعد میبینید که تقدس قضیه در کجاست، ارتفاع تقدس در کجاست. حالا ما ایرانی آمدیم تفسیر، خب تفسیر نداره قرآن، کم میوردن به لحاظ قضایی و حقوقی در ممالک پیشرفته، شروع میکردن قرآن تفسیر کردن، تفسیری نداره، همونی که میگه مثل دستور عمل ارتشیه. طبقا باید دوست عزیزم این صحبت کرد، تفسیری نداره، چه تفسیری، کدوم تفسیر داشته، برای کی صحبت میکرده که برن تفسیر کنن، یک مش عرب بیسواد بودن بایستی مستقیم صحبت کنن، نمیفهمیدن آقا چه میگه. تفسیر یک تفسیری که اونجا که میگوید که دوز دستش قطع کنید، برادر ایرانی ما تفسیر میکند که یعنی دست دزدان رو از مقام های بلند کوتاه کنید، معنیش نیست دست رو ببرید، در حالی که نه آقا معنی دست رو قطع کنید. بله این فرمول قضیه است. بله ما در انقلاب، این انقلاب کلمه منفوری است، یعنی در گوش مخلص وقتی میگیم انقلاب یک مش عوام الناس رو میبینم دهناشون بازه و چاقو و چماق دستشونه، یه عده دارن غارت میکنن، یه عده دارن میسوزنن، یه عده دارن فحش میدن، یه عده دارن سنگ میزنن به شیشه های مرد، و این همچین تصویری در ذهن مخلص هست و در جایی نشده که انقلاب بشه و نتیجه درستی به دست بیاد. این آمریکا مستثناست و این اصلا جز بقیه دنیای کهن نبوده و این امریکن ریولوشن به کار میره ولی نه زیاد مثل فرنش ریولوشن و نمیدونم انقلاب روسیه و یا حرفا. عوام الناس و از خواص دیگرش هم یکی این هست که البته طبقات مختلف هستند در یک انقلاب، گروهی که اینها برادران خفته رو به قول عبدالرحمن کواکبی بیدار کردن. در کشور خودمان مثل مراغعی و کرمانی و آخوندوف و اینها برادران خفته رو بیدار میکنن، چون معمولا انقلاب علیه استبداد میشد، چون دموکراسی که علیه خودش انقلاب نمیکنه که، علیه چماقدار میشد. این یه گروه هستن، یه گروه هستن مثل ولتر و مونتسکیو مثلا در فرانسه، مثل عرض کنن که جفرسون در آمریکا، روشنفکر بزرگی بود جفرسون، تاماس پین یکی از اونهاست. اینا یه گروه هم. بله؟ یه گروه هم داریم که اینها با نهایت صداقت جانشون رو برای مردم فدا میکنن. اینا هم یه گروه هم. گروهی داریم که میراثداران انقلاب هستن، کروات بندها به سر شغل میان و اداره امور به دست اینا میفته، نه به دست اون اولیا میفته، البته اونا نمیخوان معموله یادن مثل ولتر نمیخواد شغل بگیره و در جنبش مشروطه هم اشتباه بود که ستارخان شغل بگیره، اشتباه بود که سردار اسد شغل بگیره، اینا مدافعان آزادی بودن. اینا در واقع نگوره اینا می نشینن و قدرت رو به دست می گیرن، قدرت رو به دست می گیرن. و اون کسانی که به حقیقت پاسداران آزادی بودن و جان خودمان تایی کنن، اونا رو از بین می برن، دست اونا به هیچ جا بند نیست. در روزگاری که در ایران جنبش مشروطه بود، در مکزیک هم با همزمان جنبش مشروطه بود. ما در ایران ستارخان رو داریم، نماد آزادی و آزادی خواهی و دلیری ایران دوستی، در مکزیک امیلیانو زاپاتا. تصویر هر دو رو نشون بدید ببینید چقدر به هم شبیه، هم فیزیکی، یعنی سومبره رو بذاریم سر ستارخان میشه این زاپاتا. ستارخان ما امیلیانو زاپاتا رو که دیدید، ببینید چقدر به هم شباهت دارن، سرنوشتشون هم مشابه، هر دور کشتن. بزرگترین خطرمان این زاپاتیستا هنوز هستن، پیروان اندیشه زاپاتا هنوز هستن. این هم یکی دیگریست در واقع، پانچوویا رو نشون بدید. یکی از دلاوران مکزیک این پانچوویلا بود که زمانی با زاپاتا با هم کار میکردن. زاپاتیستا اگراریان اصطلاحاً میگن بودن، که یک مکتب فکریست که میگه که در واقع زندگی در ده شرف داره بر شهر، چون فضیلت های انسانی در محیط دهکده و کوهسار اینها بهتر حفظ میشه تا در شهر، شهر رو اقتصاد میشه. داستان این زیاد بود سره اینا، اینا داستان ما بود، یعنی یک آدم خوب داشتن مادر رو، یکی آدم دیگری داشتن با یه اسم دیگر که بله دیاز و خلاصه علیه که علیه که کوکوکوتاه کرده بود اینا که به اونی که کمک کردن و چین و چنان برای نشاندن در واقع همین کنستیتوشنال گاورمنت در مکزیک همزمان. زاپاتا رو کشتن در واقع به ترفند و نیرنگ کشتن. پانچو ویلا رو هم که با امریکایی هم نبرد میکرد خیلی مرد دلاوری بود اون رو هم همین دولتی ها نقشه کشیدن و کشتن به شهری که خیلی 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 مفصل است و جاش در اینجا نیست. از زاپاتا ما یه فیلم بیدیم در ایران ساخته الیا پازان با بازی مارلون براندو و آنتونی کوین یادمون نمیره خیلی 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 ما نوجوان بودیم خوش اومد آمد از این فیلم امیلیانو زاپاتا. بله در ایران خودمونم ستارخان البته ستارخان رو در باغ اتابک دیگه چون لازمش نداشتن این همین کروات بنده که عرض میکنم و اینا که به آلاف و دوفی داشتن میرسن به مشروطه دیگه ستارخان لازم نداشتن اضافی بودن گفتن اینا باید برن عتبات عالیات اونجا دعا کردن آقا ما تبریزی هستیم عتبات عالیات به چه رو این مشهور است که دستور انگلیس بوده به همین زمامداران چیز مشروطه که این دو سردار این سردار ملی سالار ملی نباید در تبریز باشن و اونم نمی اومدن تا اینکه عرض کنم که شاه سبنها شلوغ کردن یفرم خان و سردار اسد با لشکر بختیاری و ارامنین رفتن بعد از شکست دادن عرض کنم که اون گروه رفتن تبریز مانده ستاخان که شما باید با ما بیه یعنی با سوار و سپاه رفتن اونجا که دیگه ستاخان و باقرخان نتونن بگن این تحلیل منه ولی که ممکنه بگه نه اونجا رفته بودن با شاه سبنها جمع بودن تبریز هم سری بزنیم سلام عرض کنیم خدمت ستاخان نه اینا رفتن ستارخان رو بکشن بیرون با سوار و سپاه اینا رفتن که دیگه اونا نتونن مقاومت کنن هر یکی با 50 مجاهد آمدن تهران دوستانش میدونه بعد باقع عطابک ستارخان پاش تیر خورد بردنش منزل سمسام سلطن اونجا سه سال این جراحت او رو آزار میداد سرانجام هم از همون زخم خود متاسفانه یعنی اون که خادمان بزرگ مشروطه در انقلاب ها هم همینطوره اینا به جایی نمیرسد سعی میکنه دولت ولی اینا رو از میون ببره عارف قزوینی گرسنگی مرد میزاده عشقی پشتن هر کس در کار آزادی باشه بعد دیگه از کنم که جان به در نمیبره ولی این طبیعت این انقلاب ها بوده و بعد از این انقلاب ها حتما استبداد آمده یعنی تو نبوده که به جز امریکا که انقلاب نرم برای آزادی این فرانسوی ها انقلاب کن چه آدم هایی آمدن برادران خفته رو بیدار کردن مثل ولتر و دیگران یکی دوتا نیستن که اسم ببرن خدمتون اینها و این یک توحش عظیمی از خودشون بروز دادن این فرانسوی ها آمدن و گیوتین ساختن به همین به سازندش هم اسمش همینه تلفظ فرانسوی شبته خیلی فرق میکنه آوردن چند دقیقه محاکمه زیر تیر یه بابا تناب بسته بود از اون بالا میومد سر مینداخته از زنبیر از لوی گرفتن لوی 16 ماری آنتوانت و روبسپیر و چندین هزار شخصیت مهم رو اینا از شبت که سرشون گوشن زیر گیوتی و کشتن و حالا که بازنگری میکنن و نتیجه چی شد؟ استبداد ناپلون برد ظهور کرد بله؟ داستان خیلی معروف در انقلاب مشروطه خودمان، بله، خب کودتا شد دیگه، استبداد شد، تبدیل شد به استبداد. این همه رنج آبادش استبداد در همه جا همینطور بوده. و جالب خدمت شما عرض کنم که یک امان الله خان بود در افغانستان. چه امان الله خانی، آدم درجه یک بود، مدرن بود، میخواست افغانستان رو به یک جایی برسونه. نشون بدید لطفا امان الله خان با خانومش ثریا نشون بدید. بله ببینید امان الله خان با خانوم ثریا خانومشون، امان الله خان زن و مرد رو برابر دانست، یعنی در روز در چی بگم در مدارس دختر و پسر با هم. و خب افغانستان فقیر بود اون زمان به خصوص. امان الله خان گفت من یک سفر یک ساله میروم به اطراف جهان برای افغانستان پرستیژ میآورم و کمک، غافل از این که وقتی پادشاه مملکتی یک سال میخوای نباشی در مملکت، بالاخره فکرهای عجب غریب به سر مردم خواهد زد. ایشون تشریف بردن، اتفاقا ایران هم آمدن، این عکسی است که آمده در ایران در زمان مرحوم رضا شاه. خلاصه انقلاب کردن، بچه سقا انقلاب کرد، بچه سقا رو نشون بده. این بچه سقا، سقو هم میگن، تاجیک بود متاسفانه، این سرگردنش میگرفت و بسیار دینی بود. در قیاب امان الله خان بیچاره این حکومتش سرنگون کردن. این آقا تاجیک بود، حالا هنوز تاجیک ها ازش دفاع میکنن، اما حقیقت این است که این بچه سقو دفاع ندارد. آمد و میزش بزرگان سابق رو، وزرا رو، اینا رو روی زمین میخ میکرد به زمین، میخ آهنی آهنگر میکرد به زمین، تجاوز ها و اینا. گفت من میگیرم از مردم میدم ملا بخوره عبادت کنم، این بزرگترین هدفش بوده. از مردم میگیرم میدم ملا بخوره عبادت کنم، این شغل و کار منه. از کنم خدمتون که 8-9 ماهی مردم افغانستان دیدن ای بابا اصلا غیر قابل تحمله. و نادرخانی پیدا شد، مردان دلیر بسیارن و بسیار بودن در افغانستان، در کشور خود ما بودن، اما همه سرکوب شد. آمدند و بچه سقو رو گرفتن و تأمین بهش دادن به قید سوگند به قرآن و امضا. اما وقتی گرفتنش بهش خیانت کردن، یه بابت جنایتی کرده بود به دارش کشیده و همه اون زحمات بیچاره امان الله خان تو اسلام آورده بود دیگه. اسلام که تشریف بیاد دیگه زن و نمیدونم حقوق زن و این صحبت ها رو فراموش بفرمایید. حتی مدرس که اونقدر مترقی بود و مطلقا متظاهر به دین نبود، وقتی صحبت از رأی زنان شد گفت اینا عقلشون کمه، آخوند مگه میشه به زن اعلان رد؟ چون آخوند بود به هر حال. من خیلی احترام دارم برای مرحوم مدرس، اما یه رگ آخوندی خب داشت دیگه. نماینده آدم حجج عراق اون طرف ها بود دیگه، اونا پشتیبانیش میگره، فکر میکره تیمش به هم میخورد. میگه آقا یعنی چه بزن حتی رگ چه معنی داره. خواستم یک کتابی رو معرفی کنم که دفعه سوم چهارم است، چهره های موسیقی ایران معاصر، در 3 جلد هست، دائره المعارف مربوط به موسیقی، و چقدر شیرین و با قلم خیلی خیلی زیبا نوشته شده. این در واقع الاغانی ایرانه، 3 جلد قطور و داستانهای شیرین و بسیار قشنگ هم آورده. بیوگرافی ها همه اینجاست، یعنی هر کی بخواد که در باب موسیقی تحقیقی بکند این چهره های موسیقی. خیلی هم خوب چاپ شده، این هم هست. بله آقای هوشنگ اتحاد، خیلی خیلی کتاب جالب و جامعی است در باب موسیقی، خیلی خیلی. در واقع این کتاب منبع خواهد بود، کسی بخواد ببین آقا درویش خان کی بوده، بیزاسنبولی کی بوده، سبک سازش چی بوده، اینا باید بیاد سراغ آقای اتحاد. دیگران هم البته هستن، ولی من این کتاب رو خیلی جامعه دیدم. خب برمیگردیم سراغ حال انقلاب خودمان. عرض کنم که از هول حلیم ما به دیگ افتادیم، چون انقلاب که قراره بشه مغزهای متفکر جامعه ابتدا از هان را آماده میکنن، آمال آرزوهای مردم رو چیز میکنن، در واقع بر روی کاغذ میارن، منتشر میکنن، فرهیختگان جامعه آماده کار میشن و هر میشود که انقلاب صورت میگیره. این اون که اتفاق افتاد آنقدر سریع بود، من یادم هست که چگونه بود، آنقدر سریع بود که واقعا حیرت انگیز بود. یک آخوند آمد در فرانسه، نشست اونجا و شروع کرد به تبلیغات رژیم به اون عظمت و اینها، مثل یک دیوار کاغذی سقوط کرد، افتاد دست اینا. از روز اول جنایت و قتل که عرض کردم، از روز اول یک انبارم دروغ نگفته بود، به شرطی که ما اسرارش رو از دوست عزیزمون آقای جعفری میشنویم که شاهد قضایا بودن. اینها مردم رو فریب داده است و وارد میدان کارزار شده است. اینجا یک مقاله ای هست امروز دست من رسید که تعارفاتی به کار برده اما مطالب خوبی دارد. آقای فاضل میبودی میگوید اشتباه بنیادی مرحوم امام خمینی دقیقا در همین نکته بود. تصور ایشان این بود که قشر روحانی بهتر از دیگران میتواند از انقلاب اسلامی محافظت کند، در حالی که روحانیت دو ضعف و نقص بزرگ داشت که نقطه آشیل سقوط بود، یکی فقر و نداری که ناخودآگاه آنون را به سوی تفکر سوسیالیستی کشان و به جای تأمین رفاه به فکر تقسیم فقر سوق داده شدن، و در اول انقلاب با مصادره بیرویه در بیمبنای اموال صاحبان مشاغل و کارخانه های بزرگ و فعال کشور، اقتصاد کشور را فلج کردن. این الان من فکر نمی کنم که اینا اصلا از سوسیالیسم چیزی می فهمیدن یا اینا برای تفکر سوسیالیستی کشیدن. نه بابا، اینا غارت کردن برای خودشان. تمام این انواری غارت کردن که رفت تو بنیاد مستضعفان و دست آخونده هست بده مردم کشور چیز نهد. این به سوسیالیسم مربوط نیست اصلا. من تعجب میکنم به جای غارت نوشته سوسیالیسم. خب مصادره بیرویه مبنای عمل مشاغل کارخانه بزرگ فعال کشور که اگر از سرمایه و سرمایه گذاران را فراری دادن، درسته، بارها من به اشاره کردم، و دوم فقدان شناخت جهان روز و مدیریت در عصر مدرنیته و تصور اشتباه همگون پنداری بین مدیریت کشور و مدیریت مسجد و در حد بالا یک صندوق قرض الحسنه، یه محله و مسجد و نتیجه اون فلاکت و بدبختی و سقوط ارزش پول و نیز رفتارهای هزینه‌ساز سیاسی. اتفاقا در عمل مشخص شد که همان متفکران که ایشان آنان را کنار گذاشت بهتر از روحانیت میتوانست کشور را مدیریت کند و دین را بهتر پاسداری نماید. چقدر این دین پاسدار لازم داره. آقا این دین یه امر روحی و قلبی است. هر روز چاقو میکشن که اسلام در خطره، باید پاسداری بشن. حالا چی شده؟ چی از این در آمده؟ آقا یه چیزی به ما نشان بدید. آقا شما ریش بکنه بشه حبیب نمیست مظاهر حبیب نمیست یه چیزی ما از ترقیات اسلامی نشون بدید. از خوشبختی هایی که اسلام آورده به ما نشون بدید که اینو نمونه. خب از اون سو که بگیریم از کنم که بنگلادش اولیشه تا میرسیم به پاکستان. عمده مسلمان جهان اینان دیگه، همشون این طرف اعراب در بطر رو هم که بذاریم اینا عددی نیستن در مقابل ما. به ما نشون بدید ببینیم آقا. بله میگوید به حتم اگر مدیریت کشور در دست افرادی چون مرحوم مهندس بازرگان می بود امروز نسل بیدین و برکز بیدین شد. آقا مهندس بازرگان نشون داد هنر سیاسیش رو، نشون داد قابلیت سیاسیش رو، نشون داد. این سخن مصدق خیلی معروف است که اولین بار که بازرگان رو دید گفت یه قدرتی دست این بیفته چادر رو سرزنه میکنه. مهندس بازرگان این هم دارن سینه میزنه برای مهندس بازرگان. اکنون جامعه ناامید، نسلی بی‌هویت، جوانانی رها شده ای داریم که در آن طرفداران لومپنهایی چون تتلو من نمیدن که این و ساشا صبحانی بیشتر از طرفداران رئیس مجلس و یا رئیس قوه قضاییه و یا قوه مجریه است. خب معلومه چون اموش دوز آدم کش هستم. خب اینه که اسپوردین رئیس مجلس کیه امروز؟ نه آقای قالیباف نیم. خودش میگه اون زمان ما کف خیابون چوب میزدیم چماغ و پرونده این آقا در همین موزه شهرداری تهرانش میگویند که یکی از کثیف‌ترین پرونده های دزدی و سوء استفاده از مال ملت بوده. روش رئیس مجلس انقلاب برای رفع فقر و حفظ دین و آزادی اندیشه بود، اما امروز فقر گسترده تر، دین از دست رفته تر و آزادی اندیشه نابودتر شده است و عملا انقلاب در رسیدن به اهدافش شکست خورده است. اوپس باش. بله اینم فرمایشات این دوست عزیزمون. خوب بود روی هم رفته نوشته. بدی نبود. خدمت شما عرض کنم که گرفتاری مهمی که به نظر من در داستان انقلاب ما بود این بود که اونقدر اون استبداد قبل طول کشیده بود و اونقدر به طبل کوفته بود و اونقدر متزاهد به قدرت و در واقع چه من ارز کنم برتر بودن از قانون کرده بود با اون سوابق بدی که بود. اصولا این که حالا بعد از سقوط اون رژیم چه خواهد شد خیلی از اخبار نمی گذشت. این اشتباه عمده‌ای بود واقعا که ما حالا اینو شاه رو بیرون کنیم دیگه گلستان میشه همه چیز برای ما و هیچ نقشه‌ای در کار نبود، هیچ برنامه‌ای نداشتن اینا. بله خمینی میدونست داره چیکار میکنه. اون میخواست که یک حکومت اسلامی بروت حکومت خلافتی، یعنی ما اون چه امروز داریم مثل خلافت عمر، مثل خلافت ابوبکر، مثل خلافت عثمان، مثل خلافت علی و بقیه، خلافت با این تفاوت که اونا هم از مردم بیعت میگرفتن، یعنی تا آخرین فرد صاحب نام منطقه باید بیعت میکردن. این آقا کسی هم بیعت هم نکرده باش. یه نمیدونم در دوازت آخون بودن، چند تا آخون بودن در اونجا، و آقای رفسنجانی آورد اینجا. مگه نه همون داستانه، همون داستان صدر اسلامه. در اول مراحل چه بود؟ قتل و غارت بود، غنیمت، بعدن هم باجگیری، بله، زکات، یه هم چیزی دیره بود به نظر آقای خمینی و سایر ملاها بوده، به ظاهر مطالب دیگری مطرح میکردن، مردم فریب دادن و حقیقتا خسران بزرگی بود این انقلاب. انقلاب که نبود، کجاش انقلاب بود؟ این یک شورش خشمگنانه‌ای بود علیه رژیم سابق و عرض کنم که امید بستن به یک ملای مذهبی که اساسا اینا آدم غیر معمم رو اعتماد چیز ندارن. و یک عده خوشخیال مثل اون یزدی اون که طرح نقشه کرده بود که قدرت رو تمام قبضه بکنن، که مطالب شاه جعفری خوب اینجا حلاجی میکنن خود معروف، و قدرزاده در اندیشه این که انقلاب رو ما بردیم و اینها رو از حلقومشون بیرون میکشیم و سایر که اینا در واقع با فکر خام گرفتن قدرت زندگی میکردن. تودهی ها از یک سو و بقیه از یک سو. و امروز سالها گذشت، نزدیک 40 و چند سال که این ادبار و این بدبختی و این واقعا نکبت ادامه دارد و معلوم نیست که سرانجام به کجا برسد این داستان انقلاب اسلامی ایران که ماشاءالله اسلام به همه جاش چسبیده و مطلقا و ابدا سخنی از ایران نیست، نامی از ایران وجود نداره، فقط مطلبی که هست اسلام است. اسلام و با تبل و پوز هر سال چیزم چشم میگیرند و اینها خیلی خیلی بدترین واقعه در واقع، یعنی این توأم شد با سقوط 2500 سال مدنیت، 2500 سال مدنیت شاهنشاهان ایران، اون مدنیت بزرگ غیره، تا میرسیم عصر جدید، عصر جدید و بعد مردم دانا گفتن آقا این مؤسسه رو ما نگه میداریم، اما بله کانستیتوشن داریم یعنی قانون اساسی، اما باز نشد، متاسفانه نشد. حالا به خاطر این روز ما گفتیم یک اشاره بکنیم به این داستانهای انقلاب. کلن انقلاب به نظر من چیز پدیده خوبی نیست. قیامت 6 ماه درست نبوده، همواره پشتش دیکتاتوری بوده و سالها طول کشیده، یعنی از زمانی که انقلاب فرانسه شد، آقای ناپلون بناپارت اومد تا آمد از چنگ خانواده ناپلون بیرون بیاد و ملت فرانسه ایدئالهای انقلاب فرانسه رو بتواند به قصد بچنه، مدتها طول کشید. ما هم در خم یک کوچه ایم فعلا. ما روزهای دوشنبه یک درمیان، یک دوشنبه درمیان با آقای جعفری داریم صحبت میکنیم، داستان شخصیت ها و حوادث که چگونه اینها قدرت رو به طور کل قبضه کردن و مردم رو از صحنه سیاست بیرون راندن و با تحمیل اختناق و سرکوب اینها مشغول به حکومت هستن. چه میزن وقت داریم انه جان؟ دو سه دقیقه بخدمت شما عرض کنم که در این دو سه دقیقه اینجا یک کتاب من به شما معرفی بکنم که این کتاب حتما اگر فرصتی بکردید نگاه کنید. این کتاب احزاب سیاسی در ایران، انقراض قاجاریه، تعلیف مرحوم مرگوشهرهای بهار. مرگوشهرهای بهار ای کاش چند تن هستن که ای کاش وارد سیاست نمیشد. یکی طلحه‌زاده است، یکی مرحوم بهار، یکی مرحوم استاد فروزانفر. مرگوشهرهای بهار خدمت بزرگی کرده با این کتاب و قدم به قدم می آورد که چگونه احزاب سیاسی رو شدن و کار به کجا کشید و چیزهایی که شما ممکن نشنیده باشید. بنابراین به حوادث مشروطه و غیره اگر که توانستید به دست بیاورید این کتاب رو هم حتماً، که البته نامش هست تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران، انقراض قاجاریه، تعریف ملک‌الشعرای بهار، همه مطالب و مسائل رو اینجا نوشته است. کتاب پاریس اینجا و تحول انقلاب ایران از آزادی به استبداد، اینها به طور رایگان در سایت آقای جعفری هستن. شما می توانید اونجا برید دانلود کنید مطالبشو، که البته این کتاب به خصوص رو صفحات زیادی هم بهش افزودن، می توانید که از این هم استفاده کنید. کتاب خیلی خیلی جالبی است. سپاسگزارم که توجه فرمودید. از امیر سپاسگزارم، برنامه رو هدایت فنی کردم. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.